أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فدر أقوال در مسئله صرف سهم امام در زمان غیبت بود، ده قول رو مطرح کردیم که عمده اونها عبارت بود از وجوب دفن و یا این که گفته بودند مثل مرحوم سلار که تحلیل شده از سهم امام بر شیعه، و قول دیگر این بود که صاحب جواهر و محقق همدانی فرمودند مجهول المالک هست و مصرف مجهول المالک اگر صدقه بر فقرا هست، سهم امام هم صدقه بر فقرا داده میشه. قول اخیر هم این بود که باید در مصرفی صرف بشود که احراز بکنیم مورد رضای امام عصر سلام الله علیه است که مالک سهم امام هست. وقتی که ما سهم امام را ملک امام عصر سلام الله علیه و عجل الله فرجه الشریف بدانیم، اصل در سهم امام بر حرمت تصرف خواهد بود از باب حرمت تصرف در مال غیر بدون اذنش، مگر مقداری که یقین پیدا کنید به رضایت امام. شک اگر بکنیم استصحاب عدم اذن امام اقتضا می کند حرمت تصرف را. وقتی که سهم امام ملک امام عصر سلام الله علیه بود، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه فکیف به مالنا، در خود روایت شریف آمده بود. ولذا شک بکنیم در رضای امام علیه السلام استصحاب می کنیم عدم رضایت ایشان را، ولذا باید قدر متیقن رو بگیریم از ناحیه این که به چه کسی، به کدام شخص ما سهم امام خودمان را بدهیم و از چه شخصی سهم امام بگیریم و در چه راهی مصرف کنیم. قول یازدهم این است که سهم امام ملک امامت و زعامت مسلمین است، ملک منصب است و در اختیار حاکم مسلمین است که نظر عده‌ای از بزرگان از جمله صاحب کتاب تعالیق مبسوطه این بود که اساساً سهم امام ملک شخص امام نیست، ملک منصب امامت است، اون هم امامت بالمعنی اعم که شامل زعامت شرعیه در عصر غیبت کبرا می شود. هر کس زعیم شرعیه مسلمین بود سهم امام در اختیار اوست و در مصارف آن صرف می کند. البته زعامت شرعیه در عصر غیبت از آن فقیه عادل است. اگر لا سمح الله متأثر شد فقیه عادل و نوبت رسید به مقلد عادل، او می شود زعیم و حاکم و سهم امام حق او به عنوان شخصیت حقوقی. قول دوازدهم این است که سهم امام ملک منصب امام معصوم است یا ملک شخص امام معصوم است، ولیکن طبق عمومات ولایت فقیه در عصر غیبت فقیه عادل ولایت بر آن خواهد داشت. مرحوم صاحب مستمسک العروه به این قول اخیر اشکال کرد، فرموده است که به چه دلیل سهم امام که ملک امام معصوم است ما برای فقیه عادل ولایت قائل بشیم نسبت به آن؟ فقیه عادل ولایت دارد بر آن که امام معصوم نسبت به او ولایت عامه داشت. آن که امام معصوم نسبت به او ولایت عامه داشت، فقیه هم طبق نظریه ولایت فقیه بر آن ولایت عامه دارد. اما نسبت به اموال خود امام که دیگر ادله ولایت فقیه شامل نمیشه. کل ما ثبت ولایته للامام فالفقیه العادل یثبت له الولایه على ذات الشیء. اما امام معصوم نسبت به سهم امام که ولایت ندارد، مالک است مثل سایر مالک ها، حالا یا ملک شخص یا ملک منصب، به هر حال مال امامه و دلیل ولایت فقیه ولایت فقیه را بر اموال امام اثبات نمی کنه. بله، امام معصوم ولایت دارد بر حکم به ثبوت هلال، فقیه عادل هم ولایت دارد. امام معصوم ولایت دارد بر اموال عامه، فقیه عادل هم ولایت دارد. اما نسبت به مال خود امام دلیل ولایت فقیه اقتضا نمی کنه ولایت فقیه را. این طبعا با این اشکال مرحوم آقای حکیم در مستمسک نظر دهم را که احراز رضای امامت اختیار کرده. به نظر ما اگر ما دلیل داشتیم بر ولایت فقیه، دلیل لفظی بر آن داشتیم، این قول دوازدهم محکم بود، چون اطلاق دلیل ولایت فقید میگوید فقید ولایت عامه دارد در عصر غیبت. یکی از شؤون ولایت عامه این است که این مال امام معصوم که قابل وصول به ایشان نیست، در مصارف آن صرف شود. اگر مال شخص امام است می شود مال غائب که لا یمکن ایصاله الیه. اگر مال منصب است طبعا مصارفی دارد که فقیه عادل طبق عموم ولایت متصدی صرف آن در همون مصارف میشه. ما مشکلمون این است که دلیل ولایت فقیه از باب دلیل لفظی بود، از باب امور نسبیه، و دلیل لفظی اطلاق ندارد. و با وجود راه دهم که تصرف در سهم امام است بر اساس احراز رضای امام معصوم، دیگه ما ضرورتی که منجر بشه کشف کنیم ولایت فقیه را همچون ضرورتی پیدا نمی کنیم، چون راه وقتی باز بود و ما مضطر نبودیم به ولایت فقیه از باب دلیل عقلی و لبی، از عدم ولایت ما دلیل نداریم که هر فقیه عادلی ولایت دارد بر سهم ما، چون دلیل ولایت فقیه دلیل لبی اطلاق ندارد، از باب ضرورت حکم عقل است. وقتی راه بازه احراز رضای امام ممکنه به علم یا اطمینان، دیگه راه متعین میشه. در این راه ما نیازی هم نیست که بحث کنیم که سهم امام ملک شخص امام است یا ملک منصب است. ملک منصب هم باشد، بالاخره امام معصوم ولی آن است. ملک منصب هم باشد، ملک منصب امامت الهیه و امامت معصوم است. ما دلیل نداریم که سهم امام ملک للحاکم مطلقا کما ذکرناه سابقا. اگرم ملک منصب باشه، ملک منصب امام معصومه، ولایتش با امام عصر سلام الله علیه است. ما احراز می کنیم رضای ولی را بر اساس احراز رضای ولی عمل می کنیم. اگر ملک شخص امام عصر هم باشد، میگیم احراز می کنیم رضای مالک را. تفاوتی در بحث نیست. احراز رضای امام عصر سلام الله علیه البته چون یا باید به علم باشد یا به اطمینان، هر جا شک کردیم از عدمش. اما اقامه حوزات علمیه کمک به فقراء متدین که حاجت ملحه دارند، اینها مورد احراز رضای امام است. یک شیعه برای جهیزیه دخترش گرفتاره و سرگردانه و متدینم هست، قطعا امام زمان راضی است که به او کمک بشه، منتها از راه خودش با اذن حاکم شهر مجتهد اعلم جامع الشرائط، یعنی مجتهدی که یا اعلم است یا محتمل الاعلمیه است که تقلید او مجزی هست. مرحوم آقای حائری، حاج شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه، می‌فرمودند به هر مجتهدی میشه سهم امام داد. دلیلشون قضیه حاج علی بغدادی بود که فرمود امام عهد سلام الله علیه که اون که به وکلاء ما دادی قبول است. و حاج علی بغدادی هم میگه 20 تومان به شیخ انصاری دادم، 20 تومان به مرحوم آل یاسین دادم، 20 تومان به مرحوم خازمینی دادم. حالا دیگه حالا انشاءالله امشب مفاتیح رو باز کنید، اونجا قضیه حاج علی بغدادی رو نگاه کنید. بر این که جائز است سهم امام را به هر مجتهد عادلی بدهیم، چون حضرت فرمود اون که به وکلاء ما دادی قبول است، نفرمود به فقیه اعلم پرداخت کن. پس به هر مجتهد عادلی میشه سهم امام داد. به نظر ما این استدلال ناتمامه، چون قضیه خارجیه اطلاق نداره. حالا شاید شرایط اون روز، شرایط اون بزرگواران، نیازهای مالی اونها به نحوی بوده که امام راضی بوده که به اونها وجوه شرعیه پرداخت بشه. یک قاعده کلیه نمیشه ازش در آورد که یجوز و اعطاء و سهم الامام لمطلق الفقیه عادل. اون چند بزرگوار وکلاء حضرت بودن، اما هر فقیه عادلی وکیل حضرت است الله اعلم. ما چه میدانیم خصوصیت رو؟ ما چه میدانیم چه بوده؟ قضیه خارجیه اطلاق نداره. الجزئی لا یکون و کاسبا ولا مکتسبا، ولذا باید قدر متعقنگیری کرد. احوط این است که غیر اعلم از اعلم اذن بگیرد و در گرفتن شهریه از غیر اعلم هم از مرجع اعلم احتیاط این است که اذن گرفته بشه، و اگر احتمال عقلایی بدیم که اذن از یک فرد دیگری هم لازم باشه و این احتمال عقلایی باشه و فقیهانه باشه، این هم منشأ میشه که تحصیل اذن او هم لازم باشه علال احوض. این راجع به این مسئله. اما اون اقوال دیگه، وجوب دفن و وجوب ایداع و اینا، به درد اون شرایطی میخوره که احتمال عقلایی هست تا چند سال دیگه امام عصر ظهور بکنه، که مطمئنیم که این اموال به امام عصر میرسه و این احتمال احتمالی نیست که یعتنی به العقلا. هازا اولا و ثانیا، اگر ما بگوییم سهم امام برای صرف در مصارف بوده است، تمام و صحیح، امام عصر ولو شخصا مالک سهم امام باشد، اما به سبب الامامه مالک شده است. ما کان لعبی به سبب الامامه فهوه این سهم امام رو به سبب امامت مالک شده امام عصر سلام الله علیه و متعارفی دارد. متفاهم عرفی اینه که برای مصالح عامه، خود امام هم برای شؤون خودش خرج میکنه، اما این همه سهم امام که مبلغ هنگفتی است، متفاهم عرفی اینه که برای نیازهای عمومی است، برای حوائج مؤمنین است. این نقض غرض میشه که ما دفن کنیم یا ایداع کنیم ولو احتمال عقلایی هم بدهیم امام عصر سلام الله علیه یک سال دیگر ظهور میکند. خب تو این یک سال مصارف سهم امام، اقامه حوزات علمیه، برطرف کردن نیاز مؤمنین، اینا چی میشه؟ و این مصارف تعطیل بمونه؟ این نقض قرار بود. اونها طبق نظر امام مطرح میکردن در مصارفش. بالاخره نائب خاص بودن، طبق نظر امام عمل میکردن. اما در اصل غیبت کبرا اگر بخواهیم دفع کنیم، حالا گیرم هیچ مشکلی هم نباشد، دفع کنیم، هیچ رندی هم پیدا نمیشه که بره پشت سر ما از هر سمت خدمتتون که زیر از زیر خاک برداره، برفض اینجور باشه و مطمئن نباشیم به دست امام عصر میرسه این دفینه ها. خب نقض غرضه، این مصارف چی میشه؟ و ما احراز میکنیم رضای امام را که به این مصارف برسیم. و این راه ها به طور کلی راه های عقلایی نیست. گفتن یکی از علمای بزرگ اصفهان معتقد به وجوب دفن بود، مرحوم شفتی قائل بود به وجوب صرف. هر وقت میفهمید که اون عالم بزرگ سهم امام رو رفته دفن کرده، به مریدهای اصفهانیش میگفت برید اون از همون جا که او دفن کرده بردارید و بیارید خرج کنیم در مصارف آن. و کار درست هم همین مرحوم شخصی می کرده و الا می افتاده دست دولت ها و دست گنجاب ها. و یا بعضی ها میگن الغاء فی البحث، لابد اینا اون زمان چون اسکناس نبوده میگفتن خب حالا تبدیل به طلا کنیم بریزیم تو دریا، گیر کی میاد؟ اینها یک زمانی بود فکر میکردن امام عصر سلام الله علیه یک مسافرت کوتاه مدت تشریف بردن به زودی برمیگردن و ملک شخص امامم میدونستن، گفتن خب حفظ میکنید. اما هم این مسافرت کوتاه مدت دیگه احتمالش از بین رفته و هم این که نقض غرض دیگه میشه عملا تعطیل مصارف سهم امام و هم خلاف رضای قطعی امام است که در طرف که در راه اقامه حوزات علمیه صرف بشه و لذا این راه ها به هیچ وجه درست نیست. این نکته رو هم عرض کنم، ما درست سابقا هم گفتیم سهم امام این که ملک شخص امام باشه، ما این احتمال رو احتمال غیر عقلایی نمیدونیم و مجبور به آن قائل شدن. ولی اون مصارفی دارد، مصارف عامه دارد. اما انصاف قضیه اینه که ارتکاز عرفی اینها رو ملک منصب میدونه، ملک منصب امام معصوم. هم صحیحه ابو علی ابن راشد رو داریم، ما کان لعبی به سبب الامامت فهولی، و هم مرتکز اقلا اینه این اموال عامه ملک شخص نیست، ملک منصبه. ولذا ارجح به نظر ما اینه که این ملک منصب است، اما ملک منصب امام معصوم، نه هر حاکم عادل که فردا اگر در تاجیکستان هم یک حاکم عادلی پیدا شد، سهم امام مردم تاجیکستان را جمع کند بگوید مال ماست. نه، ما هیچ دلیلی بر این مطلب نداریم. کلام واقع میشه در صرف سهم سادا. اینم امروز دیگه روز آخره، اجازه بدید حالا شما اشکالتون رو بفرمایید. اگر قائل به ولایت فقیه شدیم میتونه فقیه تملیک کنه. آقای سیستانی میگن شهریه‌ای که ما میدیم تملیک میکنه. اما اگر قائل شدیم از باب احراز رضای امام، قدر متعقن اینه که امام راضی به تصرفه. اما تا این سهم امام موجود است ملک شما نمی شود، به شرط این که سهم امام باشد، نه این که فقیه قرض کرد و شهریه داد بعد از سهم امام اداء قرض خود کرد. اون نه، این سهم امام رو بیاد شهریه بده، آقای سید بزرگوار تو مالک شدی چون تو سهم سادات گرفتی، اما آقای غیر سید که انشاءالله شما هم بزرگوار هستید، شما مالک سهم امام نشدی، دلیلی بر مالک شدن شما نداره. ولذا اگر خدای نکرده فوت بکند این آقا، این سهم امام موجود باشه ورثش اگه مستحق سهم امامن میشه جان، اما اگر یک مش ورثه گردن کلوف داره که هر کدومشون یا میلیاردرن یا اصلا از نظر اخلاقی و دینی شایستگی مصرف کردن سهم امام رو ندارن، وصی حق نداره سهم امام رو به اونها بده، باید برگردونه به دفتر مرجع تقلید، چون او مالک نشده. و این مطلبی است که باید توجه کرد. بله وقتی آدم میره یه گونی برنج میخره به ثمن کلی فزنه، اداء دین میکنه با سهم امام، اون وقت اون یک گونی برنج میشه فائده ملک او هست، ولذا تا سهم امام پیشش بود خمس هم نداشت. ولی این گونی برنج اگه سال بهش بخوره شده فائده و خمس داره، به شرط اینکه به ثمن کلی فزمه بخره و سهم امام رو از بابت اداء دین به بایه بده، و الا تا شهریه هست ملک شما نشده. نگید آقا خادم بیت آقا بیت حضرت آیت الله اونم حقوقی که میگیره از سهم امامه، اونم مالک نمیشه. این قصاب که گوش میفروشه به علما و اول ما هم مشتری زیاده چون پول طلبه ها زیاده، سهم امام بهش میدن، او مالک نمیشه. چرا او مالک میشه؟ چرا؟ برای اینکه او به عنوان مصرف سهم امام نیست، مرجع تقلید خودش را مصرف سهم امام میبیند و اجرت این خادم را به عنوان مصرف خودش، سهم امام خودش مصرف سهم امام، اجرت این خادم را از سهم امام میده، او مالک میشه. اون قصابم که پول گوشتا رو میگیره از سهم امامی که شما طلب ها بهش میدید مالک میشه، اما بقیه شهریتون که از سهم امامه ملک شما نمیشه. ولذا اگر دزدی هم آمد دزدید ضامن شما نیست، میگه طرف حساب ما امام زمانه، خودمون میدونیم چجور جوابشو بدیم، نتیجهش اینه دیگه. البته او بله به قول شما هم دزدان هم فهمن هم بالاخره در نتیجه فهم نمی کنه، او ضامنه، اما ضامن شما نیست چون شما مالک نیست. بله میتونه بفروشه، میدونم اباحه بی داره، ولی تا نفروخته مالک نیست. ولذا برخی از افرادی که اهل فکر بودن تو وصیت نامه‌شون میگفتن که این مثلا کتاب‌های ما، این مثلا اموال ما، اینا سهم امام، ولذا بعد از ما اینها رو با اذن مرجع تقلید درش تصرف کنیم. نه چون کلی فزمه معمولا کلی فزمه اداء ثمن میکنیم با این پولها، معمولا اینجوره. خب این در این رابطه یه مسئله‌ام عرض کنم. کسانی که مقلد یک مرجع متوفا هستند به اجازه مرجع حل، طبیعی است که اینها خمسشون رو به مرجع حی میدن و رو قبلا دستگردان کردن با بیت همون مرجع متوفا، چون اونها که به عنوان شخص دستگردان نکردن، به عنوان نائب امام زمان وقتی فوت کرد این مرجع حی میشه نائب امام زمان، خمس رو میدن به این مرجع حی. ولیکن طبق فتوای مرجع متوفا باید خمس پرداخت بشه و مصرف بشه. اگر شما مقلد کسی هستید که قائل بود که خمس نصفش سهم امام است نصفش سهم سادات، باقی بر تقلید او هستید به فتوای یک مرجعی که میگه خمس حق مهدانی، کل خمس رو از شما میگیره میده به یک پادشیخ. نمیشه، شما باید باهاش شرط کنید، بگید آقا من مقلد مرجع بزرگواری هستم که متوفا هست و قائل بود خمس نصف سهم امام نصف سهم سادات، و شما طبق فتوای مرجع تقلید من عمل کنید. اگر عمل نمی کنید اذن بدید خودم عمل کنم، و الا شما بری از ذمه نمی شوید. بالاخره میت بر خطاست یا بر خطا نیست، بنده مقلد او هستم. اگر شما این مثل این میمونه که یک آقای شما رو نائب میگیره که براش حج به جا بیارید، اون نظر او اینه که طواف باید از محدوده بیت و مقام باشه، خب شما باید طبق نظر او عمل کنید. نمیشه بگید آقا ولش کن، بی خود میگه. روایت یاسین ضریب که میگه باید طواف بین البیت و المقام باشه ضعیف السنده. آقا اینجا جایی حرفا نیست، برای ما مجتهد بازی در نیار. منوبون انهت گفته برای من حج به جا بیار، او نظرش اینه که بین بیت و مقام باید طواف بشه. شما باید حتی طبق همون نظر عمل کنید و هیچ کجا دورانم بین محضورین در این مواردی که شما میگید نیست. راه برای احتیاط وجود داره، هیچ کس حرام نمیدونه که نصف خمسو در مصرف سهم امام مصرف کنن نصف دیگر رو در مصرف سهم سادات، کسی اینو حرام میدونه؟ هیچ کس حرام نمیدونه، منتها بعد یا توسعه قائلن میگن حق وحدانی، اما فتوای مشهور که موافق احتیاط، هیچ کس که فتوای مشهور رو حرام نمیدونه که. خب از این بحث بگذاریم. اما سهم سادات، آخرین مسئله، سهم سادات نسب الی المشهور که باید به اذن حاکم شرط به سادات فقیر داده بشه. این مطلب رو نسبت داده اند به مشهور و نظر مشهور به نظر ما درسته. این مطلب رو مرحوم مجلسی علی ما نقل عنه در زاد المعاد نسبت داده به مشهور، چون گفتن وظیفه امام. حالا بعضی حرفای دیگه زدن ها، ناراحت نشید، حتی بحث وجوب دفن هم مطرحه، گفتن باید سهم سادات رو هم دفن کنید که دیگه این خیلی ناجوره. از تهذیب شیخ نقل شده که فرموده است که واجب وصیت بکنه مکلف که این سهم سادات بماند تا امام زمان، تشدید بیاره، چون او ولیه، او ولی الخمسه. بگذاریم ولی بیاد خودش، او ولی امامه، از ولی سهم سادات، من چه کارم؟ خب این حرف درست نیست، هم نقض غرضه و هم این که بالاخره امام معصوم ولی سهم سادات، منافات نداره که در عصر غیبت فقیه عادل هم ولایت داشته باشه بر سهم سادات، چون بدون ولایت بر سهم سادات مشکل حل نمیشه. آقای حاکم شهر میخواد دستگردان کنه، اگه ولایت نداره بر سهم سادات چه جور دستگردان کنه؟ میخواد جابجا کنه سهم سادات به دلار، میخواد تبدیل به تومان بکنه، اگه ولایت نداره این فقیه عادل بیچاره چه بکنه؟ میشه از باب امور حسبیه این مقدار ولایت رو احراز میکنیم. حالا چرا نمیشه خود مکلف سهم ساداتش رو بره بده به سید فقیه؟ کما افتا به سید الخویی و غیره، افتا به سید سیستانی و شیخ تبریزی رحمت الله علیه که فرمودن خود مکلف میتونه سهم ساداتش رو بره بده به سید فقیه. چرا ما قبول نداریم؟ چون هیچ دلیل بر ولایت مکلف، بر این که سهم سادات را خودش به سید فقیر میتواند بدهد ما نداریم. سهم سادات ملک عنوان سید فقیر است، یا سید فقیر مصرف آن است. تطبیق سهم سادات بر این آقا سید ولایت می خواهد، و اینا سهم سادات ملک عنوان سید فقیره، یا مصرف به عنوان سید فقیره، اما تطبیق سهم سادات بر این آقا سید محترم ولایت می خواهد. دلیلی بر این ولایت نداریم. قدر متیقن اینه که باعث نه فقیه عادل باشه. مرحوم آقای خویی میگه دلیلی که میاره، خوب گوش کنید، میگه در باب زکات گفتن مکلف میتونه زکاتشو خودش به مصرف برسونه، چون در روایت اومده لأنه اعظم الشریکین، تعلیل کرد، چون مکلف اعظم الشریکینه، یعنی سهم این مکلف در این مال بیشتره. این تعلیل در خمس هم میاد، چهار پنجم خمس مال منه، چهار پنجم مال، یک پنجمش، اونم یک پنجمش باز نصفش سهم امام، نصفش سهم ساداته، پس من مکلف اعظم الشریکینم. ما والا به خدا گشتیم همچون روایتی پیدا نشد. در باب زکات یه روایت معتبری هست، باب 14 ابواب زکات الانعام حدیث 1، امام به زکات جمع کن فرمود وارد ملک مردم نشد. فاذا اتيت ماله فلا تدخله الا باذنه فان اكثره له،
وارد ملک این مطلق نشو، یعنی بی اذن او وارد زمین کشاورزی او نشو، وارد گله او نشو، چون اکثر اون مال مال اوست. که یک تقریب عرفیه، البته تقریب عرفیه، این ربطی نداره به ولایت مکلف بر اداء زکات. نه فرمود مکلف میتونه زکات بده، لأن اکثر اوله او. چه ربطی داره؟ اما این روایتی که ایشون میگه که مکلف میتونه زکاتشو خودش بده به فقیر، فإنه اعظم الشریک، ما که پیدا نکردیم، اگر پیدا کردیم شما به ما بفرمایید. پس هیچ دلیلی بر ولایت مطلق بر جدا کردن سهم سادات نداریم، بلکه حتی اگر سهم سادات رو هم با اذن فقیه عادل جدا کرد، جدا گذاشت کنار، باز دلیلی بر تصدیق این سهم سادات که ملک عنوان است بر این آقا سید محترم دلیلی بر ولایت بر این تطبیق نداریم، چون دلیل نداریم. اصل عدم نفوذ این تصرفه، مقتضای قاعده اشتغال و استصحاب اینه که این تصرف نافذ نیست و حرام است شما تصرف کنی. آقای مکلف، مال ساداته، مال خودت نیست، مال بابات هم نیست، مال سادات. حرام تصرف کنی در این مال الا با احراز ولایت. شما احراز میکنی ولایت خودت رو؟ احراز نمیکنی. قدر متعقل اینه که یک زنگ بزنی، الو دفتر حضرت آیت الله، آقا اجازه بدید سهم ساداتمون رو خودمون بدیم. اونم میگه مانعی ندارد، اون وقت دیگه احراز ولایت میشه. این تمام کلام در این مسئله.